ساعت 8 شب از در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گلرخ ایرایی فعال مدنی زندانی به 5 سال زندان محکوم شد. خسرو حسن‌زاده نقاش معاصر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی درگذشت. ایران اعزام سفیر خود را به سوئد در اعتراض به آتش زدن قرآن متوقف کرده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبر داده است که گلرخ ایرایی فعال مدنی زندانی در دادگاه تجدید نظر برای اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 5 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. بر اساس حکمی که به خانم ایرایی در زندان ابلاغ شده، این فعال مدنی علاوه بر 5 سال زندان به منع عضویت در احزاب، دسته و گروه‌های مختلف، ممنوعیت حضور در تهران و منع خروج از کشور به مدت 2 سال و همچنین ضبط تلفن همراه محکوم شده است. خانم ایرایی مهر ماه سال گذشته در منزل خود در تهران بازداشت و در اواسط فروردین ماه امسال توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 7 سال حبس محکوم شده بود. همزمان با افزایش تعداد قربانیان مصرف الکل تقلبی در ایران، گزارش شده است که خسرو حسن‌زاده نقاش معاصر روز یکشنبه در سن 60 سالگی به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی درگذشت. آقای حسن‌زاده از حدود 1 هفته پیش به دلیل عوارض ناشی از مسمومیت متانول ناشی از الکل تقلبی در کما بود. خسرو حسن‌زاده سال 1342 در تهران متولد شد و در رشته نقاشی تحصیل کرده بود. او فعالیت حرفه‌ای خود را در دهه 70 شروع کرد و آثارش در سالهای گذشته در نمایشگاه‌های گروهی و فردی متعددی در سراسر جهان به نمایش درآمده بود. بعضی از آثار او در موزه‌های مهم دنیا از جمله موزه بریتانیا در لندن نگهداری می‌شود. حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده پیشین مجلس در توییتی نوشت این دولت و مجلس بیش از 20 مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوز، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدماتی دولتی و البته فیلتر شکن. او در ادامه گرفتن این مالیات‌ها را بی‌رحمی در تاریخ ملت و در میان اغلب کشورهای دنیا بی‌سابقه خوانده است. در همین زمینه با روشنک آستراکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا این مالیات‌ها جدید هستند و دولت این مالیات‌ها را از کجا برمی‌دارد؟
بله، دولت ابراهیم رئیسی وقتی که روی کارآمد تیم اقتصادیش مدعی شدن که برای جبران اون کسری درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم با فقدان روبرو شده و همچنین برای اینکه اقتصاد ایران رو به یه ریل درستری از آن چیزی که الان هست بیارن، روی درآمدهای مالیاتی تمرکز میکنن. سیستم مالیات ستانی اساسا به این معناست که در کشورها و اقتصادهای نرمال و سالم به این صورت است که هر چقدر افراد و بنگاه‌ها درآمد بیشتری داشته باشند، به بیان دیگه جزء اغنیا باشند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هر چقدر اقشار کم درآمدتر باشند، مالیات کمتری هم پرداخت می‌کنند. اینها باید به این سمت می‌رفتن بر اساس ادعاشون، اما تغییراتی که در 2 سال گذشته در لایحه بودجه و سیستم مالیات ستانی داده شده این هست که در واقع ابتدا اقشار کم درآمد مثل کارگران، مثل بازنشسته ها، مثل حقوق بگیرانی که درآمد اندکی دارن در اولویت پرداخت مالیاتن. به چه سیستمی؟ وقتی که اینها حقوقشون رو میگیرن، اصلا قبل از اینکه حقوقشون در حساب بانکیشون واریز بشه، مالیات ازش کسر میشه و به حساب دولت میره. ولی اغنیایی که در ایران هستن، اقشار پر درآمدی که هستن، دولت توان گرفتن مالیات از اینها رو نداره. حالا یک بخششون میشن ثروتمندانی که به مافیاهای اقتصادی متصلن مثل بخشی از تولید کننده ها یا تجار که خب اونها فرار مالیاتی های هنگفت دارن، و یه بخششون هم افشاری هستن که سیستمی که ساخت جمهوری اسلامی برای اینکه از اینا مالیات بگیره اون سیستم ناکار آمده، مثل پزشکان و وکلا که الان سالهاست دست دریافت مالیات ازشون مطرحه، ولی سیستم و سازوکاری که طراحی شده ناکار آمده و اونها خیلی راحت مالیات رو پرداخت نمی کنن. این مشکلی هست که به وجود اومده، ضمن اینکه برخی از اقدامات دیگه دولت هم باعث میشه که مالیات هایی که داره پرداخت میشه بیشتر از جیب اقشار کم درآمد باشه، یا آثار اون بیشتر بر جیب و زندگی اقشار کم درآمد هست که نمایان میشه. در نتیجه این سیستم مالیات ستانی یه سیستم معکوس شده الان در ایران، و هر شهر کسی ثروتمندتر باشه راحت‌تر میتونه فرار مالیاتی کنه یا مالیات کمتری پرداخت کنه، ولی هر چقدر فردی کم درآمدتر باشه، حقوق بگیر باشه، خیلی راحت دولت قبل از اینکه اون حقوق بیاد دستش مالیات رو ازش میگیره و کسری بودجهش رو به این شکل جبران میکنه.
خانم استرکی، یکی از مهمترین محور صحبت‌های حشمت فلاحت‌پیشه توضیح داده نشده، اونم سیستم مالیات ستانی دولتی که به چه شیوه این کارو انجام میده، و آیا اساساً نهاد نظارتی وجود نداره برای گرفتن این مالیات‌ها؟
ببینید، یکی از مشکلات دقیقاً الان همین هستم. یک مثال میزنم که یکی از همون اقدامات عجیب دولته که مالیات رو به اقشار کم درآمد تحمیل کرده. دولت اومد و اعلام کرد که یک کاهش 8% مالیات بر ارزش افزوده وارد کننده های کالای اساسی میده. از طرفی توی لایحه بودجه امسال 50,000 میلیارد تومان از محل مالیات وارد کننده های کالای اساسی دولت در نظر گرفته بود که درآمد داشته باشه. الان دولت این بخش از درآمدش با کسری روبرو میشه به دلیل همون تخفیف 8%، یعنی کاهش 8% این بخش از درآمدهای مالیاتیش. توجیه دولت هم این هست که ما هزینه تمام شده کالاهای اساسی رو میخوایم کم بکنیم، برای همین یک تخفیفی همون وردادیم، یا به زبان ساده هدفمون این هست که کالاها رو با یه قیمت کمتری عرضه بکنیم. اما در بازار این اتفاق نمیافته، یعنی ما در بازار شاهد این نیستیم که مثلا اقلام خوراکی اساسی قیمتشون کنترل شده بشه یا حتی کمتر بشه یا ثابت بمونه به دلیل این اقدامی که دولت انجام داده. و اتفاقا تورم کالاهای اساسی که در سبد خانوار هم اثر مهمی داره برای هزینه‌شون خیلی بالاتر هست، یعنی تورم‌های بالاتری رو شاملشون میشه. باز در این مورد هم دولت میگه که خب مشکل من نیستم، مشکل سوداگران و واسطه‌ها هستن که سال‌هاست داره در موردشون صحبت میکنه، ولی معلوم نیست که اینا چه کسانی هستن یا چرا باشون برخورد نمیشه یا چرا شناسایی نمیشن. دولت بیشتر دستش رو در جیب اقشار حقوق بگیر فرو ببره و به نوعی بهش میگن مالیات تورمی رو بر مردم تحمیل بکنه، که هر چقدر خانواری کم درآمد باشه اثر این مالیات تورمی برش بیشتر هستش. یعنی لزوما رقم مالیاتی که داره از درآمدها کسب میشه یا بر اقلام غذایی یا کالاهای دیگه افزوده میشه لزوما اینها نیست. خیلی از اقدامات اقتصادی دولت که اتفاقا تبلیغ هم براش میکنن که ما یه اقدام خیلی مهمی کردیم، اینها اقداماتی هست که در یک پروسه‌ای که داره اون اقدام انجام میشه و بعد آثارش رو که مشاهده میکنیم میبینیم اینها اثرات تورمی داره و باعث میشه اتفاقا فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر بشه.
گفتگویی شنیدید با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
چهارشنبه گذشته غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها طی گفتگوی تلویزیونی در خصوص وضعیت برخی محکومان قضایی گفت اکبر طبری، محمد علی نجفی و مهدی هاشمی در زندان نیستند. طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون از زندان است. مهدی هاشمی آزاد شده، محمد علی نجفی هم نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه داخل زندان است. روزنامه کیهان در واکنش به این سخنان در شماره اخیر خود نسبت به این موضوع انتقاد کرده و خواستار اجرای قانون شده. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه‌ای با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ترکیه، نظر او را در این زمینه جویا شده که با هم می‌شنویم.
در رابطه با اکبر طبری شاید باید یکم به عقب‌تر رفت. زمانی که اژه‌ای وارد قوه قضاییه شد، با حضور اژه‌ای توی قوه قضاییه یک اتفاقی که افتاد این بود که همه اون کسانی که دخیل بودند در دادگاه‌هایی که معروف بود به مفاسد اقتصادی، اونها رو از کار بیکار کرد و یا منتقلشون کرد به شعبات دیگه‌ای که پرونده‌های اقتصادی رو اونها دیگه دستشون نداشته باشند. مثلا قاضی مسعودی مقام رو بهش اشاره می‌کنم که یکی از معروف‌ترین قضاتی بود که خودش مدعی بود که 10 میلیارد یورو رأی صادر کرده توی این دادگاه‌ها. این قاضی رو محسنی اژه‌ای از کار بیکار کرد و فرستادش به یک حوزه دیگه، یا فردی که خیلی تبدیل به قهرمان شده بود برای بخشی از اصولگراها و کسایی که معروف بودن به عدالت‌خواه که یک زاویه‌ای با برخی اصولگراها دارن ولی تو جریان اصولگرایی تعریف میشن. عدالت‌خواه مثلا روی رسول قهرمانی که نماینده دادستان بوده توی پرونده‌های مربوط به همین اکبر طبری، بانک سرمایه، هادی رضوی و مواردی که بحث اقتصادی توش بوده، اون رو هم اژه‌ای منتقل کردش به دادسرای خانواده توی حکیمیه تهران پارس. موارد دیگه هم بوده. 5 قاضی دیگر رو به این دادگاه‌ها محسنی اژه‌ای اضافه کرده که اون 5 قاضی یک روز هم کار اقتصادی نکردن، یعنی اصلا هیچ تصوری از فعالیت اقتصادی ندارن. در نتیجه میشه گفت که محسنی اژه‌ای از همون اولی که فعالیت خودش رو شروع کرد، رئیس زدایی از قوه قضاییه رو آغاز کرد و تلاش کرد که همه اون اتفاقاتی که تو دوره رئیسی افتاد اونها رو بخواد رفع و رجوع کنه. همه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم یکم میشه درک کرد که چرا اکبر طبری الان توی زندان نیست. طبیعتاً روابط سیاسی که وجود داره پشتش یک روابط اقتصادی هست که اکبر طبری درسته به عنوان یک فردی در کنار لاریجانی تعریف می‌شد، ولی خب این روابط اقتصادی بین جریان اصولگرایی، جریان نزدیک به حاکمیت، بین افراد مختلف در حوزه‌های مختلف وجود داشتش و با همون حضور اژه‌ای در قوه قضاییه و اتفاقاتی که رخ داد می‌شد حد زد که اکبر طبری دیگه توی زندان حضور پیدا نکنه و یا حکمش رو مثل خیلی‌های دیگه کمتر از چیزی که هست بکشه.
خب ببینید، در مقاله‌ای که روزنامه کیهان منتشر کرده این جمله اومده که مردم می‌پرسن آیا چنین امتیازهایی، یعنی اومدن به خارج از زندان، برای همه محکومان و در همه پرونده‌ها امکان پذیر هست؟ خب این سوال واقعا پیش میاد دیگه، وقتی آدم می‌بینه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که فقط به وظیفه شغلیشون عمل کرده بودن و اومدن یک واقعی رو که در ایران رخ داده، قتل مهسا امینی رو پوشش خبری دادن، اونها الان در این وضعیت به سر میبرن که اصلا مشخص نیست واقعا چه برخوردی قرار باهاشون بشه و در واقع محکومیتی رو دارن طی میکنن یا مدتی رو دارن در زندان سپری میکنن، یا مثلا کسانی که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری میان احکام طولانی مدت حبس دریافت میکنن. خب اینا واقعا چه تناسبی داره؟ این نکته‌ای که خود کیهان هم بهش اشاره کرده در واقع به یک تبعیض داره اشاره میکنه. این تبعیض رو یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
تبعیضی که کیهان بهش اشاره کرده شاید جالب باشه که چرا کیهان تازه به این تبعیض رسیده، چون ما طی حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها در موارد و پرونده‌های مختلفی دیدیم که این اتفاق رخ داده. در نتیجه شاید این موضع کیهان رو بشه در رابطه با دعواهای پشت پرده‌ای دونست که حالا مثلا یک موردش میتونه ماجرای رهبری باشه یا جانشینی رهبری باشه یا مواردی از این دست. اما خب ما طی این سال‌ها دیدیم که همیشه برخورد با افراد نزدیک به حاکمیت، افرادی که سمت داشتن درون حاکمیت، متفاوت بوده از آنچه برای روزنامه‌نگاران، برای معترضین اتفاق میفته. موارد هم بسیاره. همین الان آقای نجفی، آقای مهدی هاشمی، اونها هم الان حکم زندان دارن و بحث مرخصی های عدیده‌ای که مثلا برای مهدی هاشمی ایجاد میشه مطرح هستش. پیش از این هم بارها و بارها اتفاق افتاده بود برای معاونین احمدی نژاد که تو زندان حضور نداشتن، یا حتی قبل‌تر از اون مثلا در جریان ترور سعید حجاریان وقتی سعید عسکر توی دادگاه محکوم میشه، ما می‌بینیم که سال بعدش روزنامه‌ها عکسی رو از اون منتشر می‌کنن که روبروی دانشگاه تهران در سالگرد 18 تیر ایستاده بود و از دانشجویانی که معترض بودن داشت عکس و فیلم تهیه می‌کرد. در رابطه با سعید مرتضوی ما دیدیم که حکم حبس گرفته بود مدت کوتاهی، ولی در زمانی که حکم حبسش قرار بود اجرا بشه خبر می‌رسید که در عراق حضور داره، به بهانه اربعین به عراق رفته بود و اونجا موندگار شده بود در صورتی که باید توی زندان می‌بود. خب این موارد اینچنینی وجود داشته، همیشه توی جمهوری اسلامی تبعیض وجود داشته و داره. جمهوری اسلامی انقدر این دایره حامیانش و افرادی که وفادار بهش هستن تنگ شده، سعی می‌کنه به هر روشی اینها رو کنار خودش نگه داره و حتی موارد اقتصادی که برای اونها پیش میاد اونها رو حتی ممکنه کوتاه بیاد به قیمت اینکه افراد نزدیک به خودش رو نزدیکتر نگه داره و توی مواقعی که لازمه ازشون استفاده کنه.
گفتگوی بود با احسان نادرپور در مورد آزادی اکبر طبری به گفته روزنامه کیهان. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.